ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه چهارشنبه 29 آذر 1402 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. یک روز پس از تصویب قانون جدید و سختگیرانه مهاجرت در پارلمان فرانسه، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و اتحادیه‌های فرانسوی با محکوم کردن این قانون آن را نمادی از سوق یافتن دولت به سمت سیاست‌های راست افراطی ارزیابی کردند. در واکنش به تصویب این قانون روز چهارشنبه امروز اورلین روسو وزیر بهداشت فرانسه از مقام خود کناره‌گیری کرد. تصویب این قانون کمی پیش از تصویب یک قانون مهاجرتی در اتحادیه اروپا صورت گرفت که بر اساس آن پذیرش پناهجویان در این اتحادیه دشوارتر خواهد شد. بر اساس قانون جدید از کمک‌های دولتی به مهاجران کاسته خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شد مطالب منتشر شده نرگس محمدی برنده جایزه نوبل با پوزش برنده جایزه صلح نوبل در فضای مجازی از جانب این زندانی سیاسی نیست. مسعود ستایشی روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این مطالب توسط افراد دیگر و همسرش انجام می شود. تقی رحمانی اما در گفتگو با رادیو فردا این اتهام را رد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه فقط برای فیگور و نمایش‌های داخلی گاهی موضوع میگیره و گاهی برای معاملات خارجی و گاهی برای انتقال پیام. این ربطی به سیستم امنیتی داخل چقدر داره من نمیدونم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مصاحبه‌های خانم محمدی با رسانه‌های خارج از کشور گفت بر اساس گزارش‌های مستند از سازمان زندان‌ها و اقدامات فنی و کارشناسی در این زمینه هیچ گونه فایل صوتی از سوی این زندانی در زندان منتشر نشده. این ادعا در حالی بیان شده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل همین اظهارات و پرونده‌هایی را علیه نرگس محمدی گشوده است. سارا معصومی روزنامه‌نگار در شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل انتشار یک توییت درباره آرمیتا گراوند به تحمل 6 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری متهم شد. اتهام خانم معصومی از روزنامه‌نگاران شناخته شده حوزه سیاست خارجی نشر مطالب خلاف واقع اعلام شده است. این روزنامه‌نگار در زمان جان باختن آرمیتا گراوند در حساب شخصیش و در یادداشتی کوتاه نوشته بود ما سالها رد خون را می‌شناسیم و امروز تن شهر بوی خون مظلوم می‌دهد. علی مجتهدزاده وکیل این روزنامه‌نگار در شبکه اجتماعی ایکس همان توییتر سابق رأی صادر شده به دلیل یک توییت را غیر قابل پذیرش توصیف کرد. این وکیل دادگستری بدون اشاره به جزئیات لحن قاضی صادر کننده حکم را نیز تحقیرآمیز توصیف کرد که به گفته او باید از سوی مقامات عالی دستگاه قضا مورد بررسی قرار گیرد. یونان به کشتی‌های تجاری که در دریای سرخ و خلیج عدن تردد می‌کنند توصیه کرده از نزدیک شدن به آب‌های یمن خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این کشور با نگرانی از تشدید بحران ناشی از حمله شورشی‌های حوثی یمن به کشتی‌ها این توصیه را ارائه کرده است. خبرگزاری بلومبرگ این هفته گزارش داده بود که 46 فروند کشتی تجاری به جای حرکت در مسیر تنگه باب المندب در دریای سرخ دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا را انتخاب کردند. انتخابی که مسیر را طولانی تر و هزینه های حمل و نقل دریایی را افزایش می دهد. اسرائیل حملات اخیر حوثی ها به کشتی ها را ناشی از درخواست و حمایت جمهوری اسلامی از آنها می داند. گروه افراطی حوثی های یمن از سوی تهران حمایت می شود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. لایحه پر ایراد و جنجالی بودجه سال آینده ایران از سوی مجلس تصویب شد. مذاکرات فشرده میان اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری مصر و قطر در قاهره برای مبادله گروگان‌ها. و تصمیمات سختگیرانه جدید کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. و اما به رغم ایرادات متعدد وارد شده به لایحه بودجه سال آینده، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اصلاحاتی این بودجه را تصویب کرد. کمتر از دو هفته پیش کلیات این بودجه به دلیل کسری بسیار زیاد و مشخص نبودن منابع تأمین آن از سوی نمایندگان مجلس رد شده بود. چگونگی تأمین منابع، افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت و همچنین مسئله کنترل نرخ تورم در سال آینده از دیگر اشکالاتی بود که نمایندگان مجلس به لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی وارد کرده بودند. در همین زمینه دقایقی پیش با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، گفتگو کردم و از او درباره ایرادات وارد شده به لایحه بودجه سال آینده ایران پرسیدم.
مهمترین اشکالاتی که به لایحه بودجه وارد بود و همچنان وارد هست، بحث ناتراضی هست، یعنی میزان هزینه هایی که دولت در این لایحه پیش بینی کرده بیش از میزان درآمدی هست که پیش بینی شده در سال آینده اتفاق بیفته. از طرف دیگه فشار مالیاتی در این لایحه بسیار بالاست، فشار مالیاتی که مشخصا تحمیل شده بر اقشار حقوق بگیر، به ویژه اقشاری که الان معتقد هستیم که زیر خط فقر هستند. یکی دیگه از مشکلات این لایحه پیش بینی هایی هست که دولت در مورد فروش نفت داشته، در مورد قیمت دلار بحث هست که برای قیمت دلار پیش بینی شده برای درآمدهای ارزی که بخواد تبدیل به ریال بشه. اینها همه مشکلاتی بوده که بهش اشاره شده و در اصلاحیه که صورت گرفته یکی از موضوع بحث همسان سازی حقوق بازنشسته ها بود که نماینده ها روش اصرار داشتن. البته اشاره بکنم که این اصرار بیش از آن که به فکر بازنشسته ها باشن برمیگرده به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیش رو هست، ولی به هر حال این که اصرار داشتن به این موضوع و در اصلاحیه که صورت گرفته دولت اومده همسان سازی رو گنجانده که رضایت نمایندگان رو جلب بکنه، اما به دلیل اینکه منابع مالی براش وجود نداشته که این اتفاق بیفته، اومده و 1% بر مالیات ارزش افزوده رو گذاشته که خب امروز هم در جریان بررسی لایحه بودجه و نمایندگان زیادی بهش اشاره کردن که به معنای برداشت از این جیب بازنشسته و گذاشتن در جیب دیگر بازنشسته هست. و یک موضوع دیگه هم ناهمخوانی لایحه بودجه هست با برنامه هفتم توسعه، که البته دولت در توجیه این موضوع میگه که هنوز برنامه هفتمی وجود نداره، تصویب نشد، اجرایی نشده که ما بر اساس اون لایحه بودجه تنظیم بکنیم.
خانم آسترکی، کمتر از دو هفته پیش بود که این لایحه از سوی نمایندگان مجلس به دلیل همون اشکالاتی که شما هم در پاسخ اول بهش اشاره داشتید رد شد. برخی تصویب سریع کلیات لایحه بودجه رو به نوعی بدبستان دولت و مجلس خوندند. حالا آیا از نظر کارشناسی توی این مدت کم اتفاق خاصی رخ داده؟
وجود داره اینه که از لحاظ کارشناسی اتفاق خاصی در این لایحه نیفتاده، یعنی لایحه‌ای که تصویب نشد رد شد و بعد لایحه‌ای که امروز تصویب شد تفاوت آنچنانی با هم نداشتن که نماینده‌ها بخوان ناگهانی در عرض حدود یک هفته نظرشون تغییر بکنه. سناریوهای مختلفی رو میشه پیش بینی کرد. یکی این موضوع هست که اصلا از ابتدا رد لایحه و بعد تصویب اون یک هماهنگی و همون بدبستانی که شما فرمودید بین دولت و مجلس بوده. یک موضوع دیگه این هستش که در حال نماینده ها خیلی اصرار داشتن بر این موضوع همسانسازی حقوق بازنشسته ها، چیزی که دولت گذاشت در لایحه و البته همونطور که اشاره کردم از جیب خود مردم برداشت و منابعش رو و بعد نوشت در لایحه. منتها موضوع این هست که این احتمالا وجود داره که به دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار هست در اسفند ماه برگزار بشه، شماری از نماینده ها میخواستن یک اقدامی رو انجام بدن که بیان رد کنن و بعد رأی مثبت بدن بار دوم تصویب بشه که به مردم بگن که ما به فکر شما بودیم و این اقدام رو انجام دادیم. اما آنچه که اتفاق افتاده به طور کلی هر ساله و در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و در مجلس‌های مختلف هم اتفاق می‌افته. یعنی همیشه نماینده‌ها اولش یک گارد و یک موضع بسیار مخالف و تندی می‌گیرن در برابر لایحه‌ای که واقعاً هم ناکارآمد و معیوب هستش و بعد نرم میشن، لایحه تصویب میشه در جزئیات. موقع تصویب کلیات میگن ما در جزئیات نظرمون رو اعمال میکنیم، موقع جزئیات اتفاق خاصی نمیافته. یعنی این یک دوره باطلی هست که همواره هم به نظر من وجود داشته.
خانم مسترکی، به لایحه ناکارآمد و معیوب اشاره کردید. با توجه به مسئله تحریم ها و وضعیت بد اقتصادی که ایران در تمامی حوزه ها باهاش روبروست، الان دولت برای رفع کسری بودجه سال آینده و تامین هزینه هاش باید یا دست به داخل صندوق توسعه ملی بکنه که تقریبا خالی است، یا اقدام به چاپ اسکناس کنه، یا مالیات ها رو افزایش بده. پیامدهای چنین اقدامات احتمالی از سوی دولت برای اقتصاد ایران رو چطور میبینید؟
در لایحه‌ای که تنظیم شده ما یک ناترازی داریم که تفاوت بین هزینه ها و درآمد ها هست که هزینه ها بیشتر از درآمد هست. اما یک موضوع دیگه که هست، در طول سال درآمدهایی هم که دولت پیش بینی کرده محقق نخواهد شد، یعنی چه بخش نفتی، چه بخش مالیاتی، چه بخش های دیگه. یعنی یکی از مشکلات لایحه نویسی جمهوری اسلامی در دولت مختلف همینه که درآمدها هم محقق نمیشه. در نتیجه این رقم 300 هزار میلیارد تومان که هست قطعا بیشتر هم خواهد شد در طول سال آینده. و اصولا راهکار دولت ها مشابه هست، همواره دست میکنن در صندوق توسعه ملی، همواره اقداماتی میکنن که باعث افزایش نقدینگی میشه و باعث فشار تورمی میاره. و البته یکی از اتفاقات دیگه که میفته متاسفانه این هست که اون بخش از بودجه که باید برای زیرساخت‌ها انجام بشه، مثل بودجه عمرانی یا بخش از بودجه آموزش در سال‌های گذشته و یا بودجه‌های مربوط به وزارت بهداشت یا وزارت علوم، اینها تحقق پیدا نمی‌کنه، تخصیص داده نمیشه بهشون. این مشکلاتی است که به هر حال در سال آینده هم به نظر من بیش از امسال و سال‌های گذشته اتفاق خواهد افتاد.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس. اما خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه از مذاکره میان اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا در قاهره برای وقفه دیگری در جنگ خبر داد. بر اساس این گزارش، شمار افرادی که قرار است اسرائیل و حماس با یکدیگر در دور جدید مذاکرات مبادله کنند در کانون این گفتگوها قرار دارد. در این رابطه اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، هم صبح چهارشنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. در همین زمینه با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چقدر شرایط برای برقراری یک وقفه دیگر در جنگ غزه محتمل است.
در ظاهر مذاکرات خیلی فشرده هست و بدون نتیجه هم نیست، چرا که دفعه قبل هم که اون وقفه یک هفته ای رخ داد، آقای هانیه درست چند روز قبلش به مصر سفر کردن و ظاهرا معمولا قبل از اینکه تا مطمئن نشن که به نتیجه خواهند رسید، آقای هانیه از این سفر انجام ندادن. این دفعه هم به نظر میرسه پیشرفت حاصل شده، اما در این حال در سطح رسمی مواضع دو طرف خیلی از هم دور هست. ظاهرا حماس موضع رسمیش این هست که اونها تمایلی به آتش بس موقت ندارن و میخوان سر یک آتش بس دائم مذاکره بکنن، چیزی که بخش مهمی از اعضای سازمان ملل و شورای امنیت هم در واقع میخوان، ولی خب به دلیل وتوی آمریکا این صورت نگرفته. از اون طرف اسرائیل فقط دنبال آتش بس محدود هست، اون هم برای اینکه گروگان‌ها آزاد بشن و شرایط به اصطلاح ارسال کمک‌های انسان دوستانه و اولیه به غزه هموار بشه. باید دید که واقعا چطور این دو موضوع به هم نزدیک خواهند شد در این یکی دو روز آینده.
آقای متین، به دور بودن مواضع اسرائیل و حماس اشاره کردید. در این میان یک گمانه ای هم مطرح شده، اینکه آنچه فرماندهان شاخه نظامی گروه حماس در داخل خود غزه درباره آینده این باریکه و سرنوشت جنگ و گروگان‌ها مد نظرشون هست، لزوماً آن چیزی نیست که رهبران سیاسی حماس در خارج از غزه فعالیت می‌کنند باشه. چقدر این مسئله میتونه بر آینده این جنگ و حتی آینده سیاسی و وجودی خود حماس تأثیر بذاره؟
خب طبیعتاً این فرماندهانی که در داخل خود غزه هستن تحت شرایط خیلی متفاوتی تصمیم گیری میکنن، به اصطلاح ممکنه یک تفاوتهایی باشه، ولی حداقل در این چندین سال اخیر که هر چند مدت یک بار جنگ بین اسرائیل حماس رخ داده، این اختلاف باعث این نشده که نوعی تشتت پیش بیاد و نتونن یک موضع واحد ارائه بکنن. در این مورد فعلی هم احتمالاً نهایتاً بتونن دو طرف، یعنی رهبران داخلی و بیرونی حماس، به توافق برسن، ضمن اینکه خب دست آخر احتمالاً فرماندهان میدانی دست بالا رو خواهند داشت در شکل دادن به تصمیم و موضع حماس. حماس به نظر میرسه فکر میکنه که به خصوص به لحاظ نظامی که زمان در کنار اونهاست، علارغم تلفات فوق العاده بزرگ یعنی غیر نظامیان در حدود 20,000 در حالی که ما الان صحبت میکنیم تا این حد گویا هست تلفات، ولی خب هم فشار بیرونی روی اسرائیل زیاد هست، هم حماس کماکان تونسته موشک تا بکنه به بعض شهرهای اسرائیل، در حتی شمال غزه که همون روزهای اول قرار بود، یعنی ظاهرا باید کاملا به تصرف اسرائیل در اومده باشه، اونجا هم حتی درگیری هست. و خب حوثی‌ها هم یک بعد جدیدی به این درگیری اضافه کردن که فشار روی اسرائیل و حتی روی اقتصاد اروپا و اقتصاد جهانی زیاد کرده. به این دلیل شاید موضع اتفاقا رهبران نظامی حماس سخت‌تر باشه از رهبران سیاسی حماس در بیرون.
آقای متین، پیرو همین پاسخ شما، حالا تا این لحظه اینطور برآورد شده که در صورت یک توافق احتمالی برای یک وقفه در غزه میتونه در خوشبینانه ترین حالت دو هفته‌ای باشه این وقفه اسرائیل در جنگ. پرسش اینجاست که خب بعدش چی؟ آیا شرایط سیاسی داخلی در اسرائیل از یک طرف، افکار عمومی در سطح منطقه و جهانی از طرف دیگه، و همین توان مالی و نظامی حماس هم اجازه طولانی تر شدن این جنگ رو بعد از این وقفه احتمالی میده؟
احتمالش زیاد هست. واقعیت این است که به لحاظ سیاسی هدف رسمی اسرائیل از جنگ فعلی طوری تبیین و تعریف شده که خیلی سخت است برای دولت آقای نتانیاهو ازش عقب بنشینه. اینکه اونها میخوان حماس نابود بشه، حداقل به لحاظ نظامی و اداری، و همچنین غزه غیر نظامی بشه و برای حداقل مدت نامحدودی تحت کنترل امنیتی اسرائیل باشه. این سه هدف با یک آتش‌بس طولانی مدت جور در نمیاد. در این حال به نوعی سرنوشت خود سیاسی خود آقای نتانیاهو هم به ادامه جنگ متصل شده، چرا که فشارها از داخل، هم از اپوزیسیون و مخالفانشون، هم از سوی خانواده گروگان‌ها و حتی اونایی که جانشون از دست دادن زیاد هست، چرا که خب این 7 اکتبر در دورانی رخ داد که قسمت اعظمش آقای نتانیاهو راهسازی دولت اسرائیل بوده و در کمترین حالت کوتاهی باعث شده که این حمله بتونه صورت بگیره. به این دلیل دینامیسم ادامه جنگ در داخل خود دولت اسرائیل، به خصوص به دلیل ترکیب کابینه که حاوی اعضای دست راست افراطی یهودی هم هست، بیشتر هست به سوی اینکه ادامه جنگ را داشته باشیم. ولی خب واقعیت سخت خود نبرد هم هست، اینکه موانع نظامی که روی جلوی ارتش اسرائیل هست و مقاومت حماس و مثلا این بعد حزب الله و حوثی ها هم تاثیرگذار خواهد بود. ولی کلا من فکر می‌کنم که دولت نتانیاهو بیشتر متمایل به ادامه جنگ هست تا اون اهداف در تعریف شده‌اش رو به اصطلاح متحقق بکنه.
بازار تلف نشوی ساری
روهر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید و گزارشی از بازتاب تایید حکم حبس ابد حمید نوری از کارگزاران پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سوئد رو تقدیم شما خواهیم کرد. این خبر در بین مخالفان جمهوری اسلامی خیلی گسترده بوده، در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بهش پرداخته شده و بسیاری نسبت به این حکم ابراز خوشنودی کردند. در همین زمینه بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی کرده به مهمترین این واکنش‌ها.
تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار پیشین زندان گوهردشت در سوئد، موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج ایران در پی داشت. حمید نوری 62 ساله به اتهام مشارکت در بدرفتاری با زندانیان سیاسی و همچنین دخالت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به خصوص سال 1367 محاکمه شده بود. سه‌شنبه 28 آذر بلافاصله پس از اعلام رأی دادگاه تجدید نظر، بیش از 450 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه، کنشگران مدنی و زندانیان سیاسی پیشین در بیانیه‌ای اعلام کردند که این محاکمه پرونده‌ای را گشوده که در آن آمران و عاملان اصلی کشتار 67 معرفی شدند. به گفته آنها این رویداد نه تنها پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران بود که راه را برای پیشبرد اهداف این جنبش هموارتر کرده است. لادن برومند، فعال حقوق بشر که پدرش عبدالرحمن برومند در جریان ترورهای سیاسی دهه 60 در پاریس کشته شده، در حساب شبکه ایکس خود نوشت که محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد پیروزی بزرگی برای دیاسپورای ایرانی است که در 4 دهه گذشته برای مستند کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی با هر نگاه و سلیقه‌ای تلاش کردند. اما در ایران و در تازه ترین واکنش، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه گفت که حمید نوری بیگناه است و برای جمهوری اسلامی که بیش از 4 سال پرونده پر از مظلومیت او را دنبال کرده، صدور این حکم مایه تأسف است اما قابل پیش بینی بود.
روز گذشته حکم از پیش نگاشته شده و دیکته گردیده تروریست‌ها علیه آقای حمید نوری در دادگاه کشور سوئد تایید و ابلاغ شد. این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی به وضوح نشان داد که سیستم قضایی سوئد کاملا توسط تروریست‌های نشاندار بین المللی شناسایی و مورد تهمه و طمع قرار گرفته.
جدای از واکنش‌های حقوق بشری مخالفان جمهوری اسلامی و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی، برخی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از جمله رضا پهلوی، فرزند پادشاه پیشین ایران، هم با تبریک به جنبش دادخواهی ایران نتیجه محاکمه حمید نوری را الگوی موفق دانستند که به دلیل فراموش نکردن نقض گسترده حقوق بشر شکل گرفته. شاهزاده رضا پهلوی در حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی خود از دادخواهان ایران دعوت کرد که حسابرسی به جنایت‌های جمهوری اسلامی در دادگاه‌های خارج از ایران را بیش از پیش پیگیری کنند. فراموش نکردن و پیگیری کردن عبارت‌هایی است که در سال‌های اخیر به ویژه پس از خشونت و سرکوب بی‌سابقه معترضان آبان 1398 و اعتراض‌های 1401 ایران بارها از سوی کنشگران معترض و چهره‌های سیاسی و بازماندگان جانباختگان تکرار شده است. در کنار این ابراز خشنودی مخالفان جمهوری اسلامی از رأی دادگاه استیناف سوئد درباره حمید نوری، نگرانی‌هایی هم درباره احتمال مبادله او با یک زندانی خارجی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. هرچند که به نوشته شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی، حتی با چنین اتفاقی هم تغییری در ادامه مسیر جنبش دادخواهی در ایران تا رسیدن به پیروزی نهایی ایجاد نمی‌شود.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه مدعی شد که مطالب منتشر شده و نسبت داده شده به نرگس محمدی در فضای مجازی از جانب او نیست. او در یک نشست خبری درباره گفتگوهای نرگس محمدی با رسانه‌های خارج از کشور گفت بر اساس گزارش‌های مستندی که از سازمان زندان‌ها داشتند و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه صورت گرفته، هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده است. همکارم الهه روانشاد از تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در پاریس ساکن است، در مورد اظهارات سخنگوی قوه قضاییه پرسیده.
ببینید، به طور کلی اصلا این موضوع برای من خیلی گنگ مست، یعنی باید ببینید مواضع دیگه چی. معمولا جمهوری اسلامی یه حالت مکاری هم داره و این از ناگاهی این آقا یا نه یه برنامه هست. وقتی که من این متن خواندم کاملا مشخص به نظر من آقای ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، یک موضوعی مطرح کرده که نرگس محمدی این مطالب خودش نمی‌نویسه، دیگر این مسئله نمی‌نویسه. حالا ولی بحث اینه که قوه قضاییه نهاد امنیتی هم داره دیگر، اطلاعات سپاه هم پشت این قضیه معمولا هست. من و وزارت اطلاعات با توجه به نقشه‌ای که ریخته و میخوان نرگس از زندان تهران تبعید کنن، اصلا خود این موضوع‌گیری برای من مبهم و گنگ. آیا تهدید نرگس یا تهدید منه؟ چیزی که در وهله اول ولی باید برای من یه سری ابعاد هنوز روشن نیست.
آقای رحمانی، حالا با وجود اینکه سخنگوی قوه قضاییه میگه که اظهارات نرگس محمدی در زندان از جانب خودش نیست، اما همزمان همین قوه قضاییه به دلیل همین اظهاراتی که حالا میگن از خود نرگس نیست، پرونده هایی رو علیه خانم محمدی تشکیل دادن. چجوری این معادله رو میشه تنظیم کرد؟
سخنگوی قوه قضاییه فقط برای پیغور و نمایش‌های داخلی گاهی موضوع میگیره و گاهی برای معاملات خارجی و گاهی برای انتقال پیام. این ربطی به سیستم امنیتی داخل چقدر داره من نمیدونم. گفتم این برای من هنوز روشن نیست. مطابق حرفای خودشان نرگس 5 تا پرونده براش تشکیل شده. یعنی اون 5 تا پرونده دو تا دادگاهش هست. 3 تا دادگاه دیگه هم باید بره. همونجوری که خودش گفته کلی مطالب به خاطر تجمعات داخل زندان و موضع‌گیری‌هاش. خب وقتی تجمعات و موضع‌گیری‌های داخل زندان بود خود نرگس میگه این رئیس قوه قضاییه چطور میگه؟ من گفتم من نمیدونم، آیا یک بازی پیچیده امنیتی که باید بعدا روشن بشه یا یک نوع اعلام موازه است، یک نوع از مسئولیت شانه خالی کردنه، هیچ چیز مشخص نیست. ولی واقعیت این نرگس داره میره دادگاه و دارن مدام به زندان میدن، یعنی بر زندان زندان اجرا میکنن و وزارت اطلاعات ایران میگه که باید از تهران تبعید بشه. در حقیقت دارن به نرگس فشار میارن. چرا باید نرگس از زندان اوین دوباره به جای دیگه تبعید بشه که میدونیم یه سابقه تبعید داره و میدونیم که زندانیان باید بر اساس جرمشون طبقه بندی بشه.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در پاریس.
ما که نبودیم.
پمپ بنزینا برم.
یعنی جایگاه های توزیع سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گره.
آره همین.
آره چه وضعی، همه دنبال یه چیک بنزین توی صفای طولانی، اصلا وضعیتی بود. ما که نبودیم.
سرعت اینترنت به
نه، یعنی آره، سرعت اینترنت موبایل در ایران به رتبه زیر رتبه زامبیا و موزامبیک و اوگاندا رسید.
به درک
تکبیر.
ما که نبودیم.
قیمت ها
بله، یعنی قیمت ها خیلی بالا رفت. موز کیلو 90 تومن، هندونه دونه 120. فرا رسیدن شب یلدا رو باید با هم تسلیت بگیم یا تبریک؟
آخ تو شب یلدای منی.
ما که نبودیم.
شما هم.
شما چیا دیدین و شنیدین؟ راستی واسه شب یلدا برنامه تدارک دیدین؟ اصلا حال یلدا دارین یا نه؟ شاید هم حالشو دارین، پولشو ندارین. با همون تماس بگیرید تا در برنامه‌های این هفته شما هم سهیم باشید. چهارشنبه 29 آذر و پنجشنبه 30 آذر شب یلدا، هر شب 1 ساعت 9 تا 10 شب همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا.
و اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به توافق جامع برای اصلاح سیاست‌های مهاجرتی این اتحادیه دست یافتند که برخی گروه‌های حقوق بشری آن را ناکارآمد و حتی بی‌رحمانه توصیف کردند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پس از 7 سال تلاش برای اصلاح قوانین مهاجرت و پناهندگی در اروپا، سرانجام صبح امروز کشورهای عضو پارلمان اروپا در توافقی تاریخی به اصلاح سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه رأی مثبت دادند. این توافق البته مقدماتی است و ابتدا باید به تصویب پارلمان اروپا و بعد کمیسیون اروپایی برسد. اما حالا قانونگذاران اروپایی می‌توانند 5 قانون مرتبط با مهاجرت و پناهندگی را تصویب کنند که پذیرش، مدیریت، جابجایی دست جمعی و ورود غیرقانونی مهاجران را باز تعریف می‌کند. مقررات غربالگری پناهجویان و جمع‌آوری اطلاعات اولیه مانند ملیت، سن، اثر انگشت و تصویر صورت آنان یکی از 5 قانون تازه است که در پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا گنجانده شده. در بند دیگری مقررات موسوم به یوروداک اصلاح شده تا شواهد بیومتریک پناهجویان در یک جا جمع‌آوری شود تا از ثبت درخواست‌های متعدد تحت یک نام جلوگیری شود. مورد سوم اصلاح آیین‌نامه رویه‌های پناهندگی است که 2 مرحله را برای پناهجویان تعیین می‌کند. یکی بررسی سریع مرزی که حداکثر 12 هفته به طول می‌انجامد و دیگری روند سنتی پناهندگی که طولانی‌تر است و می‌تواند چندین ماه تا رسیدن به تصمیم نهایی طول بکشد. 4 مورد از قوانین تازه پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا به مقررات مدیریت پناهندگی و مهاجرت مرتبط است و سیستمی یک پارچه ایجاد می کند تا زمانی که یک یا چند کشور عضو تحت فشار ناشی از درخواستای بالای پناهندگی قرار می گیرند، بتوانند با حمایت مالی عملیاتی تعداد معینی از پناهجویان را جابجا کنند. مورد دیگر تحت عنوان مقررات بحران در این پیمان گنجانده شده و قوانین استثنایی را پیش بینی می کند که تنها زمانی اعمال می شوند که سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا به دلیل ورود ناگهانی و گسترده پناهجویان تهدید شود. مشابه آنچه که در جریان بحران مهاجرت سالهای 2015 و 2016 و یا در دوران همگیری کووید 19 رخ داد. در این شرایط مقامات کشورها مجاز خواهند بود تدابیر سختگیرانه تری از جمله دوره‌های بازداشت طولانی را اعمال کنند. از سوی دیگر بیش از 50 سازمان حقوق بشری گفتند که تغییرات پیشنهادی در قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا خطر تضعیف حقوق بشر را به همراه دارد و می‌تواند این اتحادیه را با سیستمی ناکارآمد، پرهزینه و بی‌رحمانه مواجه کند. در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شده بود، 57 سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل خطاب به رهبران اروپا خواستار تقویت سازوکار پذیرش پناهندگی و تقسیم مسئولیت میان کشورهای اروپایی شده بودند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.